سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای غریق رو با هم بخونیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان. بحثمون رو به دو قسمت ما تقسیم کردیم. قسمت اول رو رفتیم سراغ خانواده و یه رابطه سالم و قشنگ تو خانواده. بحث دوممون هم که موضوع سعادت و شقاوت، که بهتون میگم امشب چه نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم. اما بریم سراغ بحث اول و موضوع خانواده. شب اول خدمتتون عرض کردم که پروردگار عالی اعلی در قرآن موضوع زوجیت و خانواده رو اشاره کردن. سوره مارکه روم آیه 21، و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. تستور به ازدواج کنید. خداوندم محبت و رحمت رو تو خونه قرار داده. توضیحش اینجوری گذشت دیشب که اعضای خانواده نسبت به هم باید مهربان باشن، هم ابراز محبت کنن. خدا اینجوری خلق کرده. زن و شوهر رو با همدیگه علاقمند خلق کرده. جاذبه هایی رو در زن و مرد گذاشته که اینا طبیعتاً همدیگه رو تو زندگی دوست دارن. ذاتاً پدر و مادرها رو طوری خلق کرده که فرزندانشون دوست دارن. اصلا مثال محبت رو ما می‌خوایم بزنیم، مثال خدا رو هم که می‌خوایم تو محبت بزنیم، میگیم محبت خدا مثل محبت مادر به هزاران برابر بیشتر. اینجوری مثال میزنیم. یعنی شما به عنوان پدر، شما به عنوان مادر فرزندتو دوست داری، بغلش میکنی، میبوستیش، بهش احترام میذاری. از اون طرف هم بچه ها رو خداوند طوری خلق کرده بچه ها ذاتن والدینشون رو دوست دارن. دوست داری یه بچه نسبت به پدرش ابراز محبت کنه، درجه بالاتر به والدین احسان کند. خواهیم آن جلسه گذشته بود، زیاد روش ورود پیدا نکنیم. فقط نهایتش این شد که اعضا در یک خانواده سالم محبت باید دیده شود. لب کلام این شد. یعنی نمیتونه یه خانواده در کنار هم دیگه باشن، خواهر و برادر با هم دیگه کاری نداشته باشن. محبت باید باشه. فرزندان باید به پدر و مادر، پدر و مادر به فرزندان. امشب میخوایم درباره احترام صحبت کنیم. کلمه ادب. وقتی صحبت از ادب میکنیم یاد چی میفتید؟ ادب. ببین میگیم شما آدم مؤدبی هستید. یعنی چی شما آدم مؤدبی هستید؟ ادب، تعریف ادب چیست؟ وانظم. نظم رو میاریم تو دل ادب قرار میدیم. من احترام رو میاریم تو دل ادب قرار میدیم. مراقب زبون یکی از ملاک های ادب. آفرین. شخصیت میگیم چه آدم متشخصی، چه آدم با ادبی است. من یه مقدار این ادب رو امشب واکاوی کنم. یه زندگی قشنگ اینه که اعضای خانواده نسبت به هم دیگه احترام میگذارن. احترام. ببینید بزرگوارا، یه محسن دوروبر، حاج آقا که اینجا نشستن و محاسن سفیده. من میخوام به یک شخصی که از من سنش زیادتر احترام بذارم. احترام یعنی چی؟ چجوری باید بهشون احترام بذارم؟ که شما به من بگید ایشون نسبت به حاج آقا آدم با ادبی است. حرمتش رو چجوری نگه دارم؟ با کلام و رفتار. حاج آقا که سن و سالشون از من بیشتره، من یک مدل براش احترام میگذارم. این آقازاده که اینجا نشسته که چندومی؟ هفتم. ایشونم کمتر از من سنش. میخوام به ایشونم، من نسبت به ایشونم احترام بذارم. یه مدلم نسبت به ایشون احترام میذارم. یه مدل احترام پدرم مادرم من. مدل احترام به پدر مادر. یه بار همسر احترام به همسر. احترام نسبت به اشخاص متفاوت، مدل‌های متفاوت است. شما انسان مؤدبی هستید، یعنی آداب معاشرت با دیگران را بلدید. یعنی بلدید چگونه در ارتباط با دیگران حفظ ادب و احترام کنید. یه ادب هم مثلا نسبت به خداست. شما نسبت به خدا مؤدبید، یعنی چی؟ ادب نسبت به خدا داری، ادب نسبت به پیامبر داری. من شاخصهای این ادب رو یکی یکی خدمتتون میگم. اگر میخواهید بدونیم ما تو زندگیمون احترام رعایت میشه و آدم مؤدبی هستیم نسبت به پدر مادرمون، نسبت به همسرمون، نسبت به خانواده همسرمون، این شاخصها رو باید داشته باشه. یک، سلام کردن. یا آدمی که ادب داره وقتی وارد به محفلی میشه یا این شخصی رو دید راحت ابراز سلام میکند. بگید سلام چند تا ثواب داره؟ 70 تا 69 تا شمال کسی سلام میکنه، یکی شمال کسی که جواب میده. درست شد؟ سلام. یعنی یه مرد از بیرون وارد خونه شد، خیلی راحت با صدای بلند به اعضای خانواده چیکار میکنه؟ سلام علیکم. همسرش، بچه‌ها، بچه از مدرسه اومده، صاف نمیره تو اتاقش کیفشو بندازه نهار چی شد، به این مادر تو خونه چی میکنه؟ سلام میکنه. به این بابا یه سلام میکنه، کلشو برداشته، صبح خواب چشش به مادرش افتاد، مثل مجسمه رد نمیشه بره، مادر جون سلام، صبح قشنگت بخیر، بابا سلام، صبحتون بخیر. بعضی از اعضای خانواده اصلا سلام کردن توشون معنا عجیبه. این شما سلام کنی میگه چیه پول میخوای؟ فکر میکنه سلام یه چیزی میخواد بکنه. یا اگر خانومه مثلا به شوهرش سلام کنه، ابراز محبت کنه، مرده میگه با چیه تو این بازار امروز تو چی میخوای اما؟ یکی از نشانهای ادب و احترام این است به کسی که با او مواجه شدیم با او سلام میکنیم، اگرچه سنش از ما کمتر باشه. این ادب و احترامه. دومین نشانه بدرقه است. بدرقه یه نفر بگه یعنی چی؟ همراهی. مهمون اومده خونتون، الان داره در میره بیرون، شما رو مبنی میشینید میگید خیلی خوش اومدید، عزت زیاد، باز ببینیمتون، یا تا دم در میرید، تا دم، بعضیاتون آپارتمان هم دارید، تا دم پایین پله‌ها باش میرید. حالا هرچی مهمونه میگه نه یاد ما بقیه‌شو میریم، میگه نه ما میایم، حالا شوخی هم میکنه میگه میخوام خیالم جمع باشه که برنمیگردید، ولی میره تا دم. این نشانه ادبه. خانوما شوهر در میره بیرون، احترام به این شوهر، ادب نسبت به این شوهر، این که تا دم در باهاش بری بدرقش کنی. این تفلکی بعضی از این مردا اصلا نمیدونن بدرقه یعنی چی. میگفتش که من مثل دزدا میرم بیرون، از خواب بلند میشم مثل دزدا. گفتم چطور؟ مرده میگفت میگفت من باید یواش لباس بردارم، یواش لباسم بپوشم، درو میبندم، خیلی یواش ببندم که سرکار از خواب بیدار، اگه بیدار بشه بیچاره میگه من تا ساعت ده میخوابیدم یا بدخوابم کردی. کسی رو که میخوایم بهش احترام بذاریم به استقبالش میریم، بیرون از بیرون اومد میرم به استقبالش. آیین شما یه لحظه گوش کنید، بعد به بچه‌ها میخوام بگم. شما پدر این خانواده ای، در زدی اومدی تو خونه، اولا باید در بزنی، مرد بدون در زدن نباید وارد خونه بشه، یه دفعه بیاد من نیستم شما چیکار میکنید معنا نداره، اعلام آمادگی باید بکنه. در زدید وارد خونه شدید، بچت رو مبله، کلش تو تلویزیونه، تا هم از این ور در زدی اومد، اصلا بلند نشد بشین، هم تو کلش رو چرخون دید باباست، بعدم برگشت دو مرتبه پویا نگاه کرد، از این انگار که الان باد بود در رو باز کرد، گربه بود اومد، بابا بود اومد. برای این بچه فرقی نکرد، اولا این بچه بیادبه، بعد بلند میشد میومد دم در، پدر اومده تو چه دراز کشیدی؟ و این چه اتفاقی افتاده که این بچه ادب حضور در کنار پدر را بلند شو بشین مؤدب، احترام برای پدر قائل شو، جایگاه پدر رو تو خونه بدون، جایگاه مادر رو تو خونه بدون. به این قدیمی ها تو تعریف جایگاه خیلی قشنگ بودن، الان هم بعضی از بزرگوارایی که سن و سالی ازشون گذشته میخوان بچه هاشون رو نصیحت کنن، میگن ببین بچه جان ما جلو بابامونم پامونو دراز نمی کردیم، یعنی ادب نسبت به بزرگترین بود من پامو دراز نکنم. جلو بچه مدل ادب فرق میکنه، جلو استاد مدل ادب به استاد فرق میکنه. یه نفر استاد منه، من دانشجوشم، من پای درسش نشستم، ادب نسبت به کسی که از او دارم درس میگیرم خیلی متفاوته، خیلی حرمت رو ازش نگه دارم. یک سلام، دو بدرقه، سه استقبال، چهار ادب در چی؟ ادب در شنیدن. ادب حکم میکنه، رفتی پلو پدر مادرت، بابات داره صحبت میکنه، جوان عزیز، دختر و پسر خوب، ادب حکم میکند که در مقابل صحبت پدر و مادر شنونده فعالی باشی. خب باز شروع کرد، بعضی از بچه ها دیدید هم مادرش صحبت نکرد، باز شروع کرد، بذار مادر حرفش رو بزن. دیشب بهتون چی گفتم؟ دیشب گفتم اجازه بی احترامی به پدر مادر ندارید، حتی اگر به شما ظلم کرده باشد. یادتون هست ایشم مثال زدم پسر کلاس دهم رو دیگاره زد تو گوشت، میگی مخلص پدرم هست، بیادبی نمی کنی. که بچه اومده بود حرم، خیلی دلش پر بود از دست باباش، خیلی پر، گفت فقط اومدم امام رضا قلب پدرم رو نسبت به من مهربون کنه. بعد جور به ما گیر داده. به قول این بچه ها تا میاد اول کوله رو خاموش میکنه. بعد جور به ما گیر داده. این نمیدونم چرا اصلا نقطه سیبلش ماییم تو خونه. هر کی اذیت میکنه میگه تو مقصری. میگم تو چیکار میکنی؟ میگم من واقعا نمیتونم بهش بیادبی کنم. میترسم خدای نکرده بیادبی کنم فردا یه بچه داشته باشم صد برابر بلا رو سر خود من بیاره. داستانش هم که بلدید. بنده خدا مادره پیر شد، بابای اومد مادره رو بکنه تو زنبیل بره بذاره تو یه جایی برگرده بیاد. بچه گفت چیکار میکنی؟ بابای گفتش که این پیر شده دیگه حوصله جمع کردنشو ندارم، میخوام ببرمش تو زنبیل یه جایی بزنم بیام. کردش تو زنبیل، انداخت رو کولش ببرش. بچه دنبالش اومد گفت بابا داری میری؟ هر جا که گذاشتی زنبیلو بیاری. یا گفت برای چی؟ گفت خب تو پیر شدی من برم بذارم بهت. قصه دنیاستی که تو نمیتونی بی ادبی کنی از بچه انتظار ادب داشته باشی. شنونده فعال باش. نشانه ادب این است وقتی مادرم داره به من صحبت میکنه، وقتی پدرم داره به من صحبت میکنه، وقتی همسرم به من صحبت میکنه، من شنونده‌ام، گوش میکنم. این ادبه. وسط حرفش نمیپرم. این شد چهار تا. پنج نشانه ادب دست دادن، مصافحه و معانقه است. یه نفر مؤمن بیا اینجا کنار من به من دست بده. اینو من بارها تو کلاس گفتم، نگاه کنید دو تا مؤمن به هم دست بدن. الان دست من تو دست این مؤمن. اسم چی؟ مهدی. صبح هم تو کلاس بودی. الان ما با مهدی آقا دست دادیم. دو تا مؤمن به هم دست بدن، دست سوم دست خداست. تا موقعی که دستاشون تو هم دیگه است، گناهانشون مثل برگ درخت که تو پاییز میریزه گناهاشون ریخته میشه. دستم سفت. دستشون از هم دیگه جدا کنن، گناهی تو نامه عملشون نیست. گام سوم، هر کس طرف مقابل رو بیشتر دوست داشته باشه. من اینو قلبا دوستش دارم. بچه متدین نیست، بچه مذهبی است، واقعا دوستش دارم. کسی که طرف بعدی رو قلبا بیشتر دوست داشته باشه، خداوند به اون نظر رحمت بیشتری میکنه. چه اشکالی داره وقتی پدر وارد خونه میشه به بچه دست بده، به همسرش، به فرزه، به دخترش، به پسرش دست بدید، با هم روبوسی کنید؟ چه اشکالی داره این بابا که اومد تو خونه دست بده پسرم سلام، با پسرش روبوسی کنه؟ پسر چند سالشه؟ 3 سالشه. چند سالشه؟ 13 سالشه. چند سالشه؟ 30 سالشه. فرقی میکنه؟ نه. این مرد 30 ساله است وارد شد، پدر تو امروز دیدی، فردام دیدی، فردام دست بده روبوسی کن. از ثوابش که بهره مند میشی که. این مادر خیلی قشنگ به دخترش دست بده، ببوسش. این مرد وارد خونه شد، اول با همسرش دست بده روبوسی کنه، بعد به این بچه، بعد دختر، بعد پسر. میدونید که آره، اولویت با کیه؟ اولویت با دختره. پسرها بیخیالن، اولویت با دختره. بعدم پسر میاد جلوی کاری میکنه، جنگولک بازی چیزی در میاره، برخلاف یه اول بازی هم با این پسره میشه. من بعضی وقتا میرم سفر برمیگردم، سخنرانی های تو شهرستانا یه روز، دو روز، سه روز، بیشتر طول نمیکشه. اما موقعی که میبینیم دختره نگرانه، کی میای، موقع اومدن یه عالم فضا مرتب میکنه، بابا میخواد بیاد، بابا میاد، مثلا بعضی وقتا کیک درست میکنه، میز میچینه، بابا اومد. حال دو روز هم دیگه ندیدیم ما، بابا اومد، پسر اومد، دراز کشیده کیک بخوریمش. میگم تو واقعا دلت برای بابا تنگ نشد؟ میگه چی زود اومدی، دو روز چقدر سریع. پسرم اینجوریه. لذا تو روایت هم داریم، هدیه گرفتی اول بردی خونه به کی میدی؟ دختر حساسه، بعد به پسرت میدی. بابایی که دختر دارید یه مژده بهتون بدم، از این فرصت استفاده کنم. دختر باعث طول عمر پدر میشود. دختر باعث طول عمرتون میشه. خوب تربیتش کنی، تو مکتب اهل بیت تربیتش کنی. یکی از اتفاقات خوبی هم که میفته، زود داماددار میشی. میبینی خودت جوون، یه دامادم اومد تو خونه، میرسه سری به سن 16 سالگی، 18 سالگی، 19 سالگی، میبینی سری هم داماددار شدی. بس امروزمون داره خیلی طولانی میشه، من میخوام به موضوع بعدی هم برسم. موضوع بعدی ادب در گفتار است. یکی دیگه از نشانه‌های ادب نسبت به پدر، نسبت به مادر، نسبت به اعضای خانواده، ادب در گفتار است. مؤمن، امیر المؤمنین میفهمد، مؤمن مثل عود میمونه. شما عود رو آتیشش بزن، بوی خوش میده. مؤمن رو به نهایت درجه عصبانی برسونیش، مؤمن اهل حرف زش زدن از زن شوهر معنا نداره، به هم حرف زش بزنن. بچه ابدا معنا ندارد در مقابل پدر و مادرش کمترین کلمه ی زشتی به کار ببره. والدین میخواد بچه رو تربیت کنه، اجازه نداره بهش حرف زشتی بزنه ابدا. بذارید روایت بهتون بگم. خیلی روایت تلخی است. نه یه روایت شیرینه، برای آدمایی که رعایتش نمی‌کنن تلخه. الجنتو، جنت یعنی بهش دیگاره، بهش بر هر آدم فخاش، کسی که فوش میدهد و عبا ندارد که به او فوش داده میشود حرام است. آدم فخاش وارد بهش نمیشه. در ماشین کوبیده به هم دیگه بسته نشده، یه لگد هم زده یه فوش داده، با این بیجان باشه تو بی ادبی نبود فوش میدادی، اجازه فوش دادن نداری، افتادی توی چاله، شهرداری اینجا رو اسوارد نکرده، افتادی تو چاله. از شهردار و شورای شهر شروع میکنه، میاد تا شورای منطقه و ناحیه. بهش برات حرام است. الفحشو و التفخشو لیسا من الاسلام، حرف زشت در اسلام نیست. آدم مؤمن حرف زشت نمیزنه. زن و شوهر اجازه ندارن به هم دیگه بی‌ادبی کنند. بچه ها اجازه ندارن در کلامشون کمترین حرف بیادبانه باشد. اوج عصبانیت، ناراحت شدی، لا اله تموم شد، رفت، خودتو کنترل کن. قبلا خدمت دوستانم گفتم، بنده خدا میگفت تا بابام میگه که استغفر الله ربی و اتوب الی، مادرم میگه فرار کنی رمز حمله است، ارانه که بیاد. این دیگه غلطه دیگه، آرام بگیر. یکی دیگه از نشانهای احترام در خانواده زبان تشکر است. زبان تشکر یعنی خانم از شوهر تشکر کن، یعنی آقا از خانم تشکر کن، این خانم سفره انداخته، زحمت کشیده، از صبح تا حالا یه نهاری درست کرده، یه شامی درست کرده. برخی از این پسرا، بچه‌ها، برخی از مردها غذا رو خورده تمام، هم کنار سفره هم دراز کشید، انا لله و انا الیه راجعون. یه زبان تشکر. این مرد تو فضای اقتصادی امروز که یه مثالی دیشب پریشب بود، یکی از این راننده ها زد گفت الان پول در آوردن مثل پول در... یعنی این روزا کاسبی کردن و پول در آوردن مثل در آوردن از دهن شیره، اینقدر کار سختی است. عجب مثالی داشت میزد. واقعا مردهای الان از لحاظ اقتصادی تحت فشارن، واقعا اینجوری است. واقعا این که دغدغه داره این مبلغ رو الان درآورد چجوری مدیریت کنه تا پایان برج، چجوری خواسته های همسر و فرزندانش رو پاسخ بده، واقعا کار سختی است. اوضاع دیگه خودتون دارید میبینید که اوضاع چگونه است. الان این مرد داره زحمت میکشه. خانم زبان تشکر باید داشته باشی از این مرد. یه روایت بگم توی زمینه سخنم رو تمام کنم. روایت اینه که وارد صحرای محشر میشه، امر میشه که ببریدش جهنم، دوزخ. چرا خدایا؟ میگن این بنده شکرگزار نبوده. برمیگرده میگه خدای من شکر کردم، این نعمت‌ها رو دادی، یکی یکی شکر کردم. خداوند عالی اعلی میفهمد بهش بگید از واسطین شکر نکردی. واسطین، یه نفر برای من یه شغل معرفی کرده، من رفتم شغل پیدا کردم، این آدمی که این شغل رو برای من معرفی کرد این واسطه بود، من باید ازش تشکر کنم. یه نفر پیدا شده برای این دختر تو خونه، یه نفر رو فرستاد، الانم اینا ازدواج کردن، زندگی خوبی دارن، ازش تشکر کنم؟ دست درد نکنه واسط شدی، یک دختر و پسر رو به هم دیگه رسوندی. این خانم آشپزی کرد، خیلی زیباست، چه دستپخت قشنگی خانم، واقعا عالی بود. این مرد خرید کرد اومد، یه شربت دستش بده، یه دوتا نون گرفته، خیلی عالیه، زحمت کشیدی. تشکر، زبان تشکر، زبان دیدن. راننده تاکسی است، شما رو رسوند تا یه جایی، تشکر، خدا خیرت بده. حالا بعضی میگن نگید دستت درد میکنه، بهش بگید خدا خیرت بده، که دعام توش باشه. دومین اتفاقی که پس من امروز باز توی موضوع خانواده خدمتون عرض کردم، زبان تشکر داشتن است. اعضای خانواده زبان تشکر. یکی از دلایلی که ما نماز میخونیم چیه؟ میخواییم از خدا چیکار کنیم؟ نماز تشکر از خداست. بی نمازی، بی ادبی. متشکر باش از خدا، من نماز بخون رو به قبله، بگو خدای ممنونتم چشه به این قشنگی دادی، ممنونم قلبم کار میکنه، اصلا نه دست و پا ندارم، ممنونتم، تو رو میشناسم، این بالاترین نعمته، تو رو میشناسم در عالم هستی، خدای منی، ممنونتم میتونم بگم الله، ممنونتم روی این کره زمین این همه فرقه هاست، من میتونم بگم اشهد ان لا اله خدای شکر، تو رو به وحدانیت میشناسم، این بالاترین نعمتیه که تو به من عنایت کردی. زبان تشکر هم یکی از آیتم های احترامه. من از بقیهش گذشتم. میخوام بهتون نمره ادب بدیم. با اینایی که من گفتم شما به خودتون نمره ادب چند میدید؟ 20. از چند 20 میدید؟ از 100 دیگه. من نمره رو اینجا نمره نمیدم. میدونی نمره رو کی بدیم؟ به این بچه‌هایی که اینجا نشستن جوونا، نمره رو باید بریم از مادرشون و باباشون بپرسیم. مثلا این پسر خوبمون الان باید باباش رو پیدا کنم بگم که باباش کجاست، نمره بده. پدرش اینجاست. شماها آقایون رو الان دم در به خانما باید بگیم که یه پیام بفرستید، نمره ادب رو به شوهرت نمره چند میدی؟ وقتی عصبانی میشه قیافش چجوریه؟ به خانما از شما باید بپرسیم. حالا خانما که نیستن، شما هستی. به خانماتون نمره چند میدید لحاظ ادب؟ امنیتتون برقرار تا موقعی که اینجایی، بیرون من تضمین نمی کنم. نمره چند میدید؟ نه انصاف داشته باشید، منصفانه بگید نمره چند میدید. خدا شاهده. ادب، 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 احترام زندگی رو زیبا میکنه، فضای زندگی رو معطر و قشنگ میکنه. خدایا همه ما رو مؤدب به آداب اسلامی بفرما. یه صلوات عنایت بفرمایید. دیشب یکی از دلایل شقاوت رو با همدیگه رفتیم جلو. چی بحثمونه؟ بعضی از انسانها، اصلا به طور کل انسان رو من بگم، بعد بگم بعضی از انسانها، انسان میتواند تصمیم بگیرد بنده خوب خدا بشه، رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیرد. انسان میتونه به اوج برسه. همین آدم میتونه به علت غفلت در اسفل و سافلین باشد. لذا قشنگ به جمله من دقت کنید، ما آدم ها میتوانیم تصمیم بگیریم بهشتی باشیم، خود ما جهنم رو انتخاب میکنیم. میتونیم تصمیم بگیریم بنده خدا باشیم یا اسیر شیطان، تصمیم بگیریم مطیع عقل باشیم یا اسیر هوا و هوس و شهوت. تصمیم زندگی با ماست. چون تصمیم با ماست، قیامت باید درباره تصمیماتمون جواب بدیم. دیشبم و پریشبم خدمتون عرض کردم 100% مسئولیت زندگی با ماست. پدرم اینجوریه، جامعه اینجوری بوده، دولت اینجوری کرد، تلویزیون اینجوری کرد، زمانی که ما بودیم این اینستاگرام بود و تلگرام بود و نمیدونم فلان بود، اینا هیچ کدوم توجیهی بر گناه نیست. اما دیشب گفتم پیروی از یکی از دلایل شقاوت در کربلا، یعنی باعث شد بعضی از یزیدی شوند و برای همیشه ملعون شوند، این بود که دنبال جماعت رفتن. گفتیم این ضرب المثل غلطه، خواهی نشوی رسوا، این غلطه. این زروسل اگر درست بود الان یزیدی ها باید تو بهش می بودن، 30,000 نفر تو لشکر عبیدالله بودن، لشکر امام حسین 72 بودن. خواهی نشوی رسوا، همرنگ چی باش؟ همرنگ قرآن باش، همرنگ خدا باش، همرنگ جماعت هم نبودی؟ نبودی. تو یه دامادی تو خانواده فقط تو نماز می خونی، هیچ کدوم دیگه از باجناقا و اینا نمی خونن، نخونن، تو بخون. تو یه جاری فقط تو خوبی، تو باش، بقیه نبودن نبودن. تو تکیه استادی تو دانشگاه، توی پایمن، تو بمون، بقیه نبودن نبودن. تو یه کارمندی، بقیه رشوه میگیرن، تو نمیگیری، بقیه گرفتن گرفتن، تو نگیر، تو تک بمون. تو فلان پاسگاه داری کار میکنی، بقیه دارن زیر سیبیلی رد میکنن و رشوه میگیرن، تو پاک بمون، تو همرنگ جماعت نباش. یه بند خدای بنایی گفت ما هم رنگ جماعت نبودیم، اخراجمون کردن. گفتم چطور؟ گفت یه شرکتی ما رو استخدام کرد، بنا میخواست. ما هم رفتیم تو شرکت، صبح اول صبح شروع کردم 7:30 کارت رو زدن، شروع کردم کار کردن به کوب. اینا همه ما نگاه کردن، 7:30 نباید کار کنیم، شرکت گفتن 7 باید کار کنیم. گفت یکیشون زد سر شونه ما، بچه جان تا اگه اینجوری کار کنی که ما رو اخراج میکنن. ما تازه 7:30 بیایم یواش یواش لباس در میاریم تا بشه 8 که بیایم یواش یواش تا وسایلمون و این بیل و کلنگ و اینا رو آماده کنیم میشه 8:30، میشه وقت صبحانه. صبحانه که بخوریم میشه 9:30. 9:30 جمع و جور میکنیم دور هم دیگه، تا وقتی ما خواسته باشیم این دیوار رو برای این شرکت بچینیم خودش یه ما طول میکشه. الان که تو بچینی که تا شب تمومش کردی که. گفت ما رو بیرون کردن، گفتن تو به درد اینجا نمیخوری. گفتم بد شد؟ گفت نه، رفتم بیرون یه جای خیلی بهتری خدا برای من درست کرد. اما امشب یه صلوات عنایت بفرمایید. امشب و فردا شب. یکی دیگه از چیزایی که باعث شد در کربلا برخی از افراد اینقدر جسور شوند که در مقابل حسین ابن علی قرار بگیرن و برای ابد ملعون شوند و همیشه از صفحه روزگار به بدید اسم اونا اشاره بشه بهش. اصرار بر گناه و جرأت بر گناه بود. اگر کسی کارش به جایی برسه که گناه رو بر خودش مباح بداند، راحت گناه انجام بده، توجیه بیاره، این که چیزی نیست، حالا این مهم نیستش، حالا جامعه هم اینجور شدن. اگر کسی به خودش اجازه بده جرأت در گناه داشته باشد، دست منو نگاه کنید، 4 تا چیز میخوام بگم. 1، جرأت در گناه داشته باشه، یعنی با جسارت و بیادبی گناه رو انجام بده. هر گناهی که میخواهد بگید، فرقی نمیکنه. باش، چه نفر احتکار کرده پوشک بچه ها رو؟ احتکار کرده. چه یه نفره که یه نفر پوشاک احتکار کرده در حد کشور، چه یه نفر تو چارهای میدونبار احتکار کرده، اونو احتکار. چه این کوچولوه، چه اون بزرگه، جفتش چیه؟ جفتش احتکار، فرق نمی کنه. 1، جرأت به گناه. 2، کوچک شمردن گناه. این که چیزی نیستش که، برو جلو بقیهشونو بگیر. به خانمی میگی پوششت اینجوریست، میگه شما هم گیر به پوشش دادی، برو جلو اختلاسا رو بگیرید. اون اختلاس کرده، غلط کرده، اینی هم که بیبند دوباره اشتباه کرد، جفتش خطاست. میگیم پوششش رو حفظ کن، میگه من دروغ نمیگم. اینایی که چدوری هم دروغ میگن، اونی که چدوری دروغ میگه اشتباه میکنه، تو هم پوششت درست نیست. گناه گناست، هیچ توجیه نداره. 2، کوچک شمردن گناه. 3، اصرار بر گناه. امروز گناه کردی، دیگه نذار این گناه بمونه، سری بگو استغفر الله ربی و توبو الی. من لطیفه یادم بیاد نمیتونم بهتون نگم، بگیم. بنده خدا نشسته بود، داشت به این خانمایی که پوشش بد داشتن نگاه میکرد، هی نگاه میکرد، گفت استغفر الله ربی و توبو الی. باز یکی دیگه نگاه میکرد، گفت استغفر الله ربی و توبو الی. باز یکی دیگه استغفر، جامعه چقدر بد شد. یکی زد روشونش، گفت یه چند تا استغفارم از این ورد شدم. بعضی وقتا استغفارم مسخره است دیگه. یه مسجدی من رفتم برای صحبت، خانوما اومدن بیرون مسجد، گفتم شما دارین اینجا میای صحبت میکنی، به این پیرمردا بگو بساتشون از دور این مسجد جمع کنن. گفتم چطور؟ گفت چند تا پیرمرد اینجا مغازه دارن، ما میخوایم بیایم مسجد، اینا همچین به ما از راه دور نگاه میکنن تا ما بریم تو مسجد. از ترس این پیرمردا ما میترسیم بیایم مسجد. جدن و یه چی بگم، یه چیز میخوام بگم، یه باید با احتیاط بگم. خود این نشون میده که خانم اگه یه نفرم پیره باید مراقب بود. چی بگم دیگه؟ گناه گناست، اصرار بر گناه خطاست. لذا پیامبر عظیم و شأن الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودن بعد گناه استغفار کن، بر گناه اصرار نداشته باش. اصرار بر گناه، گناه صغیره تبدیل به کبیره میکنه. شماره یه بعد، شادی نسبت به گناه است. گناه کرده میگه جات خالی، با سرتو میداز پایین، بگو خاک تو سرم، من چه آدم بدی بودم، اسیر نفس شدم، اسیر شیطان، جات خالی. 4 سال بعد گناه یادش میاد، میگه باید بزنید تو سر استغفار کنی. اگر کسی برای گناهش خوشحال شد، این نقطه سیاه زندگی اوست، باید برای گناه غصه خورد. اصرار بر گناه، پافشاری بر گناه باعث شد بعضیا نسبت به کشتن حسین ابن علی جسور بشوند. لذا مروج الذهب یک کتابه، کتاب تاریخی است، مال مسعودیه. وقتی که به احوال یزید میرسه، یزید ابن معاویه، بگید لعنت الله، به یزید ابن معاویه میرسه، میگه از ویژگی های یزید این بود که در لذتجویی و گناه هیچ ابایی نداشت، هر گناهی را انجام میداد. از ویژگی های یزید بوده، از ویژگی های عبیدالله بوده، هر گناهی را انجام میداد، راحت شرب خم میکرد، راحت زنای چش انجام، راحت مهمان سرا داشت و حرم سرا داشت. عمر سعد روز عاشورا بر مرکبش ایستاد، همه لشکر رو صدا زد، گفت همتون به من نگاه کنید، شاهد باشید، به عبیدالله شهادت بدهید، من اولین کسی هستم که به سمت حسین تیر میزنم. جسارت مال گناست. دست منو نگاه کنید. دوستان جوان من، شما زیاد دقت کنید. جوان‌ها زیاد. گناه اثرات سوء بسیار زیادی در زندگی داره. من چند مدلشو دسته‌بندی می‌کنم، بعد دوستان یه سی دی رو انشالله تا آخر این دهه به دستتون خواهند رسون. انشالله 17 جلسه مفصل من تمام زوایای گناه، دلایل گناه، چگونگی پیشگیری گناه، چگونگی پاک کردن گناه، چرا گناه اسمای مختلف داره. گناه 17 تا اسم داره. گناه 17 تا اسم داره. دعای کمیل امیرامینو بخونید. ذنب، اسم، سیئه، جرم، خطیئه، اینا اسامی گناه است. چرا 17 تا اسم؟ این 17 تا اسم میدونی چرا؟ چون هر گناه اثر سوء خاص تو زندگی ما داره. اگر کسی چش چرانه است، اثر چش چرانی یه اثر تو زندگی است. کسی که لقمه حرام میخوره یه اثر تو زندگی است. کسی که دروغ میگه یه اثر دیگه است. هر کسی که عاق والدینه یه اثر دیگه است. کسی که مردم آزار سواد 12 شب با ماشینش میاد تو خونه، صدای دزگیرش تو آپارتمان میپیچه، چند نفر رو آزار میده، مردم میگن خدا لعنتت کنه با این ماشین آوردنت. مردم آزاری یه عذاب دیگه داره. هر گناه یک اثر سوء در زندگی دارد. لقمه حرام تا 70 نسل اثر میذاره. چش چرانی اثر رو قلب میذاره. ارتباط با نامحرم اثر دیگری دارد. همه اینا، لذا اسمهای گناه میشه متعدد. باید با کمال تأسف بگم هیچ زمانی تو طول تاریخ بشر مثل که الان ما داریم زندگی میکنیم گناه در دسترس نبود. در عرب جاهلیت زنان خراب روی خونه هاشون چادر می زدن و پرچم می زدن. الان تو اینستا و تو تلگرام خودشونو معرفی می کنن. بدتر از زمان گذشته با اوضای اسفناک. کسی می دونست آلودن سراغشون نمی رفت. الان با افتخار این کارو می کنن. خیلی شرایط پیچیده شده. منم راحت و صاف و خیلی بدون ابا و بی پرده بهتون میگم. هرچه به ظهور امام زمان نزدیکتر می شوید هم اوضاع خرابتر می شود. هرچه به ظهورم نزدیکتر می شویم دینداری کاره جوانان خودتون رو آماده کنید. دینداری کار سختیست. دختر و پسر خودتان را آماده کنید که در رکاب امام زمان باقی بمانید، از مسیر جدا نشید انشاءالله. اما گناه باعث نزول بلا می شود. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا. بلا نازل می کنه. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس. دعا مستجاب نمیشه. گناه کردی دعا مستجاب نمیشه. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. نعمتو خدا به داد ازت میگیره. چرا؟ قدر نعمت ندونستی، گناه کردی. ببینید چقدر بلا داره. من شمردم 20 تا آفت بلا داره. جسمو از بین میبره. زلزله، سیل، خوشسالی، قحطی. بعد باز یه نفر پیدا نشه یه شعر طنز بگه که این متدینین هم خود دلشون خوشه. زلزله اومده به گناه ربطش دادن. حتما ژاپنی ها هم بعد حجاب بودن که زلزله اومد. تو اون سیدی من مفصل توضیح دادم اثر گناه در خوشسالی، اثر گناه در قحطی، کامل توضیح دادم. به چند مدل هم توضیح دادم. خود گناه چه از مثلا یه نفر احتکار کنه چه بلایی تو جامعه میاد. یه نفر مسئول جاه طلب، یه مسئول شهرت طلب، یه مسئولی که بی عرضه است ولی زد و بند کرده رفته پستی رو گرفته به علت عدم سوء مدیریتون. یه زمانی چشم میشه توی جایی مثلا مشهد چغندر قند میکارن. چغندر قند از محصولاتی است که نباید در جایی مثل اینجا کشته بشه. یه دفعه می‌بینید که سفره‌های زیرزمینی رفت. اون مسئول بی عرضه بود، نباید پست قبول می‌کرد. اون پستی که اون قبول کرد یه ده الان دارن چوبشو می‌خورن. گناه اون داره این بلا سر ما میاد. حالا بد نیست اینو بگید، من یه لحظه از بحثم خارج بشم. یک هندوانه که شما می‌خواید بگیرید یک کیلوش 300 لیتر آب مصرف می‌کنه. یعنی یک هندوانه 2 کیلویی چقدر آب؟ یک جایی اصلا نباید هندوانه کاشته بشه. مسئول اگر نفهمه، اون مسئول جاه طلب نباید اینجا می بود. رو سیستم تأثیر می گذاره. ببینید گناه، اینا گناه است. اما نکته بد گناه اینه، همین رو گفتم، بقیهش رو فردا شب خدمتتون میگم. آن چیزی که ما برای گناه بسیار نگرانشیم اینه تکرار گناه، کوچک شمردن گناه، رضایت از گناه باعث می شود یک نفر به سمت الحاد و بیدینی رود. بچه مذهبیست تو این جلسه روزه می خونه، تو جلسات این ور اون ور میره، خانواده متدینه، باباش نمازخونه، مادرش نمازخونه، خودش قبلا اهل لوزه بود. تکرار گناه، تکرار گناه، تکرار گناه، الان تمایلی به سمت دین بگید نداره. تکرار گناه، تکرار گناه، از کنار مسجد رد میشه، صدای اذان حی علی الصلاه بیا، وقتی میخواد بره تو مسجد انگار میخواد خفشه، نفسش میخواد بگیره. میدونی چرا؟ چون زنگار وجودتو گرفت، نور اذیتت میکنه. این مثالی که میگم خانوما خیلی راحت تر میفهمند. آینه تو خونتون رو از چند وقت یک بار باید تمیزش کنید، دستمال برداری تمیزش کنید. اگر این آینه رو تمیزش نکنی، امروز تمیز نکنی، این هفته تمیز نکنی، در و دیوار خونتون هم بازه، در و پنجره هی داره گرد و غبار میاد میاد، شد یک سال، شد دو سال، بعد از دو سال جلو آینه وامیستی چی میبینی؟ هیچ. گناه قلبت را زنگار خواهد گرفت. کار به جایی میرسه، کار به جایی میرسه که پرچم عزای امام حسین بلند میشود. دوستت میگه پاشو بریم یه روزه، یه گریه، برو بابا دنبال کارت. دیگه روزه امام حسین هم ما رو از خواب غفلت بیدار، تکرار گناه. یکی دیگه از چیزهایی که باعث شقاوت میشود تکرار گناه، کوچک شمردن گناه، تجریه در گناه و شاد بودن در گناه است. این چهارتا راه نجاتش رو من فردا خدمتتون عرض خواهم کرد. چه کار کنیم؟ یکی از چیزایی که میتونه صیقل بزنه قلب ماها رو همین گریه‌ای است که اینجا نشستیم. به تعبیر برخی از بزرگان ره 100 ساله رو بگید یک شبه میشه طی کرد. و من دیدم ها. تو همین جلسات من جوانایی رو دیدم اومدن عوض شدن و عوض شدن و عوض شدن، چه زندگی برای خودشون درست کردن. یکی از چیزایی که ما شیعیان رو نجات میده ولایت اهل بیته. بچه شاید نماز نخونه، جوونا یه مدتی تو خلافایی باشه، حسین دوست داره، امیرالمومنین دوست داره، یه دفعه تو یه جلسه روزه میاد، یه گریه بر امام حسین قلبشو چیکار میکنه؟ زیر رو میکنه. لذا جوونا خوب جای اومدید، دختر و پسر رو فرش عزای امام حسین نشستید، زن و مرد، اینجا جای عوض شدنه، اینجا جای توبه است، اینجا جای رشده، اینجا جای آشتی با خداست، اینجا جایی است که زندگی ما سر و شکل معنوی و الهی میگیرد، اینجا مجلس حسین ابن علی است. این همون مجلسیه که مثل خار تو چشم شیاطینه و به هر ترفندی میخوان یه نفر پاش به این جلسه، به زمین و زمان میزنن که این جلسات رو کنسلش کنن و تعطیل. نتونستن، نمیتونن، نخواهند تونست ان شاء الله. امشب بریم در خانه حضرت رقیه سلام الله علیها، دختر 3 ساله امام حسین. چه نیت داری؟ نیت کن چی میخوای از خدا. در خونه خدا میخوایم توسل پیدا کنیم، واسطه میخوایم کی ببریم؟ واسطه 3 ساله امام حسین رو ببریم. من میدونم چی میخوای، من میگم تو دلت برای امام زمان تنگ شده، تو ظهور میخوای. من میدونم از گناه خسته شدی، دوست داری جامعه عوض بشه، جامعه رنگ و بوی مهدوی بگیرد. اینا سلوهه خواسته های ماست. جمعونا بعضیاتون شاید از خدا اینو بخواید، بگید خدا یا اومدم کمکم کن از گناه بدم بیاد، کمکم کن گناهام آمرزیده بشه. جای خوبی اومدی، طبیب همینجاست. من از زبان حال حضرت رقیه میگم، خطاب به امام حسین، میدونی کجا؟ یزید بچه ها رو، یعنی اسرا رو به تعبیر اون، وارد یه خرابه‌ای که تاریخ می‌نویسه این خرابه سقف نداشت، درم نداشت، یعنی میخواست اینها رو تحقیر کنه، ولی میدانید شما که اهل بیت حجت های الهی بر زمینن، اینا هر جا برن اونجا اوج میگیره، تحقیری وجود ندارد. یه بچه ی نیمه شب شروع به گریه کرد، خبر رسوندن، گفتن چی شده، کی گریه میکنه؟ گفتم بچه ی امام حسین بهانه ی بابا گرفته. این ناجوان مردم به خاطر که دل این بچه ها رو بسوزونه گفت خب بابا رو ببرید. حالا این زمان شعر از این به بعده. دیگر افتاده ز پا فاطمه لشکر تو، این فاطمه کوچک این لشکر است. دیگر افتاده ز پا فاطمه لشکر تو، رو به قبله شده از دوری تو دختر تو. حاضرید با شعر قشنگ جلو بیایید. آنقدر ناله زدم از ته دل ای بابا، تا شبی جانب ویرانه بیاید سر تو. انقدر مشتاق این لحظه بودم، من خیلی باهات حرف دارم، فقط میدونی نگرانم، نگرانم نکند عمه زمین گیر شود، زنده ام تا که نمیرد ز غمم خواهر تو. بابا جون من دیگه میدونم کارم تمامه با این تازیانه ها که خوردم، اما یه خواهشی دارم، کاش این آخر عمری بشود روزی من، کاش این آخر عمری بشود روزی من. چی؟ تا که بوسه بزنم روی رگ حنجر تو. چند بیته ولی سخته، از منم ازتون عذرخواهی میکنم، شما بشنوید هر چقدر دلتون خواست عرض ادب کنید. دارم از این همه مظلومی تو میمیرم. با من فکر میکردم من مظلومم، الان صورت تو رو دیدم، دارم از این همه مظلومی تو میمیرم. من شنیدم که ندارد کفنی پیکر تو. ببین شاعر چه کار کرده، ببین شاعر چه کار کرده، میگه که زیر پا رفت پرم، تازه پدر فهمیدم، دستم رفت زیر پای اینا، تازه فهمیدم. چی فهمیدم؟ زیر پا رفت پرم، تازه پدر فهمیدم، ته گودال چه دید و چه آمد سر تو. بابا یه صحنه های من دیدم دیگه تو ندیدی. بگم بابا، ساربان گوشه بازار نشسته هر روز. منظور از ساربان رو من باید اشاره بکنم شما بتونید راحت تر عرض ادب کنید. بعد از ظهر عاشورا، یعنی عصر عاشورا که حمله کردن، هر چه به دستشون بیاد غارت کنن، یکی از چیزایی که غارت کرد انگشتر امام حسین بود. قول بدید شنیدید بلند گریه کنید، به من قول بدید هر کار کرد انگشتر در نیومد. بقیهشو خودت برید بچه ها از بزرگترا بپرسید، بگی چی کار کرد. ساربان گوشه بازار نشسته هر روز، میزند چانه سر قیمت انگشتر تو. ببین بابا کار به کجا رسیده. اما دختر دیگه میخواد خیال بابا رو راحت کنه. ببین چی میگه، میگه عمه جان مثل پدر بود خیالت راحت، پشت ما وقت خطر بود خیالت راحت. بابا تو غصه نخور، خطبه میخوان به جان همه آتش میزد، عمم عقل شرر بود خیالت راحت. یک تنه حیدر و عباس و علی اکبر بود، غیرت الله دگر بود خیالت راحت. بابا غصه نخوریم، زندگی همه را قامت او داد نجات، عمه جان جای همه عین سپر بود. همین یه جمله دیگه تمام سخن من. جای معجر وسط کوچه نامحرم ها، جای معجر وسط کوچه نامحرم ها آستین پاره به سر بود خیالت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.